و کالاهای مصرفی مردم همزمان شده است. از جمله خبرگزاری ایلان نوشته موج‌های تورمی اخیر از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد، اما این اواخر کار به جایی رسیده که نوسان روزانه قیمت‌ها که همیشه صعودی است اجازه نمی‌دهد حتی برای یک ماه یا یک هفته قدرت خرید طبقه کارگر حفظ شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد، در تشریح وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 اشاره می‌کند.
گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خونسا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشته که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در کنار اینها نباید از یاد برد که دستمزد کارگران به طور مرتب پرداخت نمی‌شود و گاه گزارش‌های منتشر می‌شود که حاکی از آن است که چندین ماه دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران پرداخت نشده است.
گزارشی بود از روزبه بولهری درباره خط فقر در ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران اعلام آمادگی کرده. این خبر رو یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
با انتشار خبر مربوط به اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه برای انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور، به خبرگزاری خانه ملت گفت قرارگاه خاتم الانبیاء در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی اعلام کرده که بدون دریافت پول از دولت آماده ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است. به گفته آقای ابوترابی، حسن روحانی درباره این موضوع نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. موضوع انتقال پایتخت در حالی مطرح شده که سال گذشته فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است. خانم صادق در آن زمان گفته بود که این موضوع تا کنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و بدون اشاره به منابع مالی خود میگوید بدون دریافت پولی از دولت آماده انجام این پروژه بزرگ است. موضوع انتقال پایتخت و تمرکز زدایی دهه ها پیش در زمان حکومت محمد رضا پهلوی مطرح شد و در دوران 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی هم بارها مطرح و تا حد تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب چندین طرح در مجلس نیز پیش رفته است. در سال 92 طرح بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید. در آن زمان پیروز هناچی که معاون وزیر راه و مسکن بود به روزنامه اعتماد گفت طرح تصویب شده طرح انتقال تهران نیست، بلکه برنامه‌ای برای ارزیابی امکان انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت است. آقای هناچی در مصاحبه 6 سال پیش خود هزینه انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را 78 میلیارد دلار تخمین زده بود. با در نظر گرفتن سقوط ارزش پول ملی ایران در 6 سال گذشته، این رقم با محافظه‌کارترین تخمین‌ها اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران با انتقاداتی هم روبرو شده و شماری از سیاستمداران و شهرسازان میگویند با ساماندهی نهادهای تولیدی، نظامی و آموزشی هم میتوان به تمرکز زدایی پایتخت کمک کرد. ابوالفضل ترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز تأکید کرده که ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است و خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. بافت فرسوده شهری، قرار گرفتن تهران بر روی چندین گسل زلزله، تمرکز مراکز اقتصادی و تولیدی کشور در تهران و افزایش بیرویه جمعیت از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر بر نگرانی کارشناسان درباره آینده پیش روی تهران افسوده است.
گزارش بود از جمشید زند درباره طرح جابجایی پایتخت از تهران به مکانی که اعلام نشده و امروز اول مهر ماه 99 82مین سالگرد تولد استاد محمد رضا شجریان است. همکارم شهرام میریان در گزارشی مروری کوتاه کرده بر زندگی هنری استاد آواز ایران.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بیبدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. خونم آتش گرفته،
آتشی جانسوز. استاد محمد رضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موتسارت، دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو می شنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو می کنم. ازتون دعوت می کنم همچنان همراه ما در رادیو فردا باشید.